الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. انشالله محفل امشب مورد عنایت ویژه حضرت مهدی سلام الله علیه واقع بشه، به ساحت نورانیش تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی به همه ما گفتن زیارت عاشورا بخوانید و به همه هم گفتن که زیارت عاشورا انسان رو تا کجا میبره که روایتش تقدیم شد، ما ناگزیریم یه ذره تأمل بکنیم در بعضی واژگانی که هست. یه ذره اگر سخت بشه میارزه فکر کردنش، دو سه بار شنیدنش، تکرار کردنش، پرسیدنش، تا انسان توی این سلوک بیفته و به اون جایی که باید برسه. بلا به لقلقه زبان یه چیزی رو بگه که خودش هم ندونه چی داره میگه، خب به جایی نمیرسه انسان. همه دعوت شدن به زیارت عاشورا، نگفتن فقط هر کی آیت الله شد زیارت عاشورا بخونه. اگر یه خورده بس بعضی شبها سخت شده که دیگه سعی میکنم اتفاق نیفته یا کمتر بیفته، از این بابته که عذر میخوام اگه بعضی سروران یه وقتی اذیت شده باشن از اون حرفا. حالا تعقیب بحث هم گردنه‌هایی داره که منوط به نظر شماست، هر جوری که نظرتون به من منعکس شد در سرعت و در عمق بحث اثر داره که بگذاریم از بعضی گردنه‌ها رد بشیم چی نگیم یا ای که بعضیش رو وارد بشیم. خب ما دیشب یه جمله ای گفتیم باید توضیحش بدیم. گفتیم سالک قبل از اینکه به مقصد برسه و بهش بگن عارف، بهش میگن سالک. سالک یعنی کسی که سلوک میکنه، راه میره در معنویت، طی طریق معنوی میکنه. گفتیم ام ملکوت میگذره، که حالا آیا ملکوت سفلا باشه که جای شیاطینه یا ملکوت اولیا باشه که جای فرشتگانه. یک گذشتن از ملکوت رو یک جمله توضیح بدم که چیه، یعنی چی گذشتن و که جایی نمیریم. که دیشب عرض شد ملکوت باطن عالمه، همونطور که روح باطن توه. بدنی داری و نفسی داری، اینو هممون قبول داریم که ما یه بدن داریم و یک روح و نفسی داریم. متناسب با بدن شما یه دنیایی هست، متناسب با روح شما هم همین الان یه دنیایی هست، مثل پیچ و مورن. بدن تو مادی است و جسمی، توی این دنیای جسمانی و مادی داره زندگی میکنه. این دست من یه چیز مادی است، دورش هم اشیا مادی هن. اونایی که میخواد این دست اونها رو بگیرن مادی هن. این به اون در با هم ستن. روح من مادی نیست، جسمی هم نیست، یا عالمی متناسب با خودش میخواد دیگه. تو خلأه، هیچیه، یه جایی است. او جا رو بهش میگن ملکوت، عالمی متناسب با روح. پس چرا نمیبینیمش؟ و عالمه رو شما اسیر حسیم، ایخد حواسمون به این حواس پنجگانمون هست،
و متعلقات حواس پنجگانمون که همین خوردنی ها و پوشیدنی ها و لمس کردنی هاست، که توجهمون از نفس و عالم نفس برداشته شده. بلا همین الان روح ما تو ملکوته، همین الان تو ملکوته، نمیره تو ملکوت، هستش الان، توجه نداره. شما شده دندون درد بیاد؟ اصلا میدونید چی؟ ما شبا درد میگیریم. یه هماهنگ کردن که یه بار شب ما رو اذیت کنن دردها؟ نه، درد روز هم هست، اما روز اشتغالات ما زیاده. هر کنجی از حواس ما اگر توجه را صد بگیرید، تقسیم بر ده شده، یه سهمش برای درده، حواست به درده، نه سهم دیگش مال اعضاست، دیدنی ها و شنیدنی ها و گوش دادنی ها. خب یک دهم توجهت به دردته، اینه که آسونه برات. شب همه ای توجهات کم میشه، چراغو که خاموش کردی. من حرف فلسفی میزنم که خانم حرف میزنن، تو بین شما و اونها کسایی هستن که من افتخار میکنم شاید کم شهرستانی باشه که اینجور آدمایی پای منبر داره. رفتم جای دیگه هم میرم، آدمای دقیق، آدمای پیگیر. حرف زدن یک کسی با یک کسی دیگه از مصادیق حق الناس میشه بعضی وقتا. یک کسایی میخوام گوش بدن، مینویسن، فکر میکنن، سوال میکنن. دهه محرم آمده رشد کنه، نیومده متلک بشنوه تمام بشه بره. یه حرفایی که من میگم هر کی گوش بده سیکلو داشته باشه میفهمه دیگه. یه چیز عجیب و غریبی نمیگم، یه چیز خیلی حرفای سخت است که تر نمیکنن، کسی تر نمیکنه سر این منبر. همین الان روح و نفس ما توی عالم ملکوته. ما چون نمیبینیم، ما فقط عالم ماده رو میبینیم، چون حواست 100% به اینجاست، یه سهم کوچولیش اونجاست. ریاضت شرعی و سیر و سلوک و اینها همه کارش اینه که حواست تو رو از این دیدنی ها و شنیدنی ها ورداره، به خودت جلب کنه. همه عارفان از اول تا آخر آمدن زان که خود داشت بیگانه تمنا میکرد. یه خورده خود تو حواست رو جمع کنی. من کیم؟ من چیم؟ کجا اومدم؟ خوردنی ها و پوشیدنی ها و بقو کرنه ها کرت نکنه. به خاطر همین اسمش شده سیر و سلوک. سیر رفتن در شب رو میگن. شب همه جا آرومه، ساکته. ببین درد شب احساس میشه؟ این درد صبح هم بود، اما یک سم از توجه تو رو برداشته بود، نه سم دیگه رو توجه تو رفته بود سراغ چیزهای دیگه. شب دیگه تاریک چه شد، چشم جایی رو نمیبینه، گوشت هم صدایی نیست که بشنوه، خوردنی ها هم که توی اخشالن، تو هم که رفتی خوابیدی. و وقت همه توجهات برمیگردن سر درد. تو میگی دیشب تا صبح خوابم نبود، این درد صبحم بود، متوجهش نبودی. به آدم سالکم میگن سحر برخیز، سحر سیر کن، شب برو، شب پاشو خودتو پیدا کن. هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد، این شعارشونه. سحر پاشو یه خورده بشین فکر کن، خلوته، همه این شیاطین خوابن، و وقت آروم آروم خودتو پیدا میکنی. تو دروکت دروکت نمازهایی که میخونی، اوه یه جای دیگه ای هم هست، من یه چیز دیگه. اصلا اون وقت دیگه روت نمیشه که بگی من اینم، چنان که تو الان اگه کسی به لباست اشاره کرد گفتی فلانی لباس آویزونه به تاخچه، میشه فوش میدی، چرا توهین میکنی، این لباس منه. به مرور میگی این لباس منه، من یه چیز دیگه هم. اینه از ملکوت رد شدن چیزی نیست به جز ای که توجهت رو از این عالم اشتغالات ورداری و اون توجه پیدا بکنی. همین، یعنی رد شدن. این او توضیحی که گفتی ام ملکوت میگذره، چطوری میگذره؟ بعدی که اخلاقش درست شد، بعدی که احکام رو رعایت کرد. اینا رو دیشب گفتیم دیگه، تکرار نمی کنیم. حالا دو تا انگار مسیره، حرفا یادتون هست یا نیست؟ یکی میفته تو ملکوت سفلا عالم شیاطین، چون اونها هم مجردن دیگه، اونها هم یه چیزی از جنس روح تو هن، همونجا میپلکن. اونها هم آخه یه جایی باید داشته باشن دیگه، آخه از کجا ما رو وسوسه میکنن؟ توی ستون هست؟ توی بلنگو هست؟ توی بلنگوه پیچ و مهره پیدا میشه، مادی در مادی، مجرد در مجرد، کبوتر با کبوتر، باز با باز. یه شیطانی که یه روح مجردی داره یه عالم تجردی هم میخواد که توش باشه، از اونجا داره تو رو اشاره میکنه و چه میکنه. او ملکوته و ملکوت شیطان توش چی کار میکنه؟ ملکوت سفلاست، ملکوت دست چپه، ملکوت اشقیاست. آخه اشقیا هم دارن میرن دیگه، اونا هم روح دارن، اگه روح داره پر ملکوت داره، پر روح کافر تو ملکوت، خب ملکوتش هم مثل خودشه دیگه، شیاطین دوره برشن دواف میکنن. روح مؤمن هم در فرشتگان الهیست، همون جاییست که فرشتگانن. عزیز دلم، تو هم میتونی الان ببینی آن چیزی که ابلیس دید. فرشتگان را، صفوف فرشتگان را، ابلیس قبل از سجده یا بر آدم. علامه طباطبایی میفرمود شبهای جمعه سوره صاد میخوندم، احساس میکردم کنار بهشت رد میشم، میدیدم. اون صحابی پیامبر گفت من شعله های آتش جهنم را، بهشت را، عرش را میبینم، یاران را خوب میبینم در باطنشون. اینجا بدنها غلط اندازه، همه ریش و سبیل دارن، اما اونجا ای کسی سر کشید اون نفس رو با صورت اصلی خودش میبینه. فلانی رو دیدم گر آتشی بود، بوزینه ای بود، به سمت دوزخ میبردنش. این واقعیتی است که همین الان برپاست. عارف میبینه، سالکی که تو این مسیره توجه جلب میشه. به پیامبر اینا رو گفت، پیامبر یه بار گفت نگی کی کیه ها، بذار فعلا اینجا عالم امتزاجه، عالم قاطیست. یوم الفصل، سر راه مردیم جدا میشیم، مردیم، مؤمن مؤمن، کافر کافر، اینجا هم واقعیت جداییم، اما فعلا با هم به نظر میاییم چون بدنامون با هم هن. ولی همین الان هم روح مؤمن یه جاست، روح کافر یه جای دیگه است. خب حالا حرف مهمه این بود، اگر کسی اهل براءت از دشمنان خدا باشه و البته اهل عمل به احکام و اخلاق و عقاید درست هم باشه، دوستی خدا و اولیاء خدا رو هم داشته باشه. دیگه سر این دوتا هی تأکید نمی کنم چون محور بحثم براءته. عملش عمل رساله است، رساله عملیه اعلم. اخلاقش اخلاقی است که پیغمبر و اولیاءش گفتن، عقایدش هم عقایدی است که قرآن و اطرت گفتن. فهرستش هم تو زیارت آل یاسین هست، ان الموت حق، همینطور میشماری تا آخر. این چیزی است که اهل سیر و سلوک هر شب میخوانن آل یاسین رو، هر شب اعمال خودشون رو به امام زمان فرموده. ببین تو اینا رو قبول داری؟ اینجوری هست عقایدت؟ غیر از اینها و محبت به اولیاء خدا باید تبری از دشمنان هم داشته باشن. تبری چی کار میکنه؟ تبری کار سوزنبان رو میکنه. سوزنبان رو که میدونید چیه دیگه، اینه که ریل رو عوض میکنه، ریل قطار. ریل رفته ترکستان و مشهد یک جور ریل رفته، این سوزنبانه که قبل از اینکه قطار برسه ریل رو میکنه ایوری میره مشهد، میکنه اووری میره ترکستان. براءت نقش سوزنبان رو داره در ریل. موتر محرکه محبت عشق به خداست، اما براءتی که تو رو میفرسته در ملکوت سفلا، اگر نباشد، اگر باشد تو رو از عالم شیاطین جدا میکنه، میگه نه اینجا مال تو نیست، برو اونجا. چرا؟ چون من وقتی براءت میجویم از چی براءت میجویم؟ از شیاطینی براءت میجویم که اینجا هم آدمهایی پیدا کردن باشون حرف میزنن که دیشب گفتم بهشون وحی میشه، در گوشی حرف میزنن، قرآن میگه، یعنی زخرف القول تو گوششون میگم. خب من ام مادر اینها دیگه فرار میکنم وقتی که از اینها فرار کردم، یعنی گریز میکنم ازشون. اینه. حالا اگر کسی براءت نداشت چه خاکی به سرش میشه؟ جان من گوش بدید، مسئله رو بچه ها ساده نگیرید، چون ما مطمئنم در جمعمون هستن کسایی که میگن آدمی که بده هیچ گونه کشف غیبی و مشاهده و مکاشفه و یرفا نداره. هر کی مکاشفه داره حتما آدم خوبیه. این خیلی فهم غلطیه. از قضا بدترین آدم ها حتما مکاشفه دارن، مکاشفه شیطانی دارن. قرآن میگه، میگه بهشون وحی میکنه، در گوشی باشون حرف میزنه. پس تو معیار رو بودن یا نبودن مکاشفه نگیر. این دیدنه چه دیدنی؟ چی دید و کیو دید و چی گفت؟ اگر براءت نباشه آدم میفته تو عالم شیاطین. از قضا این آدم اگر اهل خوردن زیاد نباشه، اهل خوابیدن زیاد نباشه، اهل خلسه و خلوت باشه، از قضا این آدم مشاهده پیدا میکنه. چه مشاهده پیدا میکنه؟ شیاطین رو. خب اون وقت شیاطین اینجاشون نوشته شیاطینن؟ نه، یکیشون نمیتونه خودشو نورانی بکنه بگه من امام فلانی هستم، من از طرف رسول الله یه ملکی هستم، از طرف رسول الله برای تو پیغام آوردم. نمیشه. جوانا رجوع بکنم، من هر چی به شما میگم تا از علمای تراز اول تاییدشو پیدا نکردم به شما نمیگم. آیت الله جوادی آملی، کتاب توصیه ها، پرسش ها، پاسخ ها، کتاب های دم دستی و برای فهم نوجوان ها و جوان ها معرفی میکنم. ایشون در اونجا میفرماید که چرا می شود کسی مشاهده بکند اما مشاهده شیطانی؟ اشتباه نکرده، توهم پیدا نکرده، توهم نکرده که چیزی دیده. نه، شیشه و کراک نبوده توهم بشه، واقعا چیزی دیده. او چیزه هم ادعایی داشته اما واقعیت نبوده، دروغ بوده. دیدنه راست بوده اما مضمون او دیدنه توش دروغ بوده. بعد خیلی مثال خوبی میزنه، میگه شیطانی که ادعای خدایی میکنه نمیتونه ادعای فرشتگی بکنه، نمیتونه ادعا بکنه من از طرف یه امامی اومدم به تو یه چیزی بگم یا آدرس غلطی به تو بگه. میتونه. خیلی به خاطر همین همه میگن راه سیر و سلوک بدون استاد نمیشه، چون به معنی که آدم یه مشاهده ای کرد، یه چیزی رو دید، از کجا معلوم این شیطان نیست؟ آقا خودش گفت نیستم. کدوم آدم فاسقی که بگه من هستم؟ شیطان میاد میگه من شیطانم؟ بله، پیش نوح میگه من شیطانم چون خودش میفهمه، میشناسدش. پیش تو که نمیگه که. حتی ممکنه بیاد بگه امام زمانم. آقا شیطان به شکل امام زمان نمیتونه در بیاد، حدیث معتبره. آیت الله جهادی امولی هم میگه راست میگی، اما به شکل امام زمان واقعی نمیتونه در بیاد، نه امام زمان ادعایی. تو امام زمان رو ندیدی، یه چهره نورانی دیدی؟ میگی که آقا، میگه من امام زمانت هم اینا رو گفتم، تو هم میگی من امام زمان دیدم. اینایی که خیلی آدم باید مراقب باشه. پس این فهم و امشب همه عوض کنید که فکر کنید هیچ آدم بدی مشاهده ای نداره. مولوی در مثنویش مشاهده معاویه شیطان رجیم را تصویر کرده به شعر. نصف شب شیطان آمد بیدارش در گمتون، نماز شب نمیخونی خلیفه رسول الله؟ شیطان آمد گفت نماز شب بخون. بله، خودت تا کی میخوای دور از شأنتون ها؟ من تو که میگم با دیگه مخاطب نوعی و فرضی منه. آدم تا کی باید در حد راهنمایی و دبیرستان بمونه؟ که فقط آدم خوبا مشاهده دارن، آدم بدا که مشاهدهشون چی بود؟ مکاشفهشون کجا بود؟ یک یه غلط. غلط دوم، شیطان هر وقت آمد میگه برو عرق بخور، برو قمار بازی کن. نه، بعضی وقتا میگه پاشو نماز شب بخون. با وقت فرقش با اولیاء خدا چیه؟ خب دیگه اون نرخ خودشو بلده، میشناسه. به دوست امام حسین هیچ وقت نمیگه پاشو نماز شب بخون، مطمئن باشید. روایت داریم سر سینه شماها سحر که میشه شیاطین میان این تار عنکبوت تار میدمن که پا نشید شما، چون بعد از این حسین حسین گفتنا و براءتا اگر پا شدی نصف شب نماز شب خوندی تحت تصرف ولی خدا و حضرت مهدی سلام الله علیه تو اوج داده میشی و دیگه در طور شیاطین نخواهی بود، تو رو خوابت میکنن. اما ابن ملجم رو بیدارش میکنن. چرا؟ کنار یک یزید مشروب خور قمارباز یه معاویه خوشگذران کنارش ابن ملجم هم میخواییم. وقتی کسی میخواد شمشیر به فرق علی بزنه، خب مثلا یه زنگی مسته چی برید شمشیر بزنه تو فرق علی تو مسجد؟ من یکی رو میخوام که وقتی شمشیر رو بلند کرد بگه علی حافظ قرآنه، خب منم حافظ قرآن. علی شبا تا صبح نماز میخونه، خب منم نماز میخونه. علی زاهده، خب منم زاهدم. علی نمیام جهاد کرده، خب منم جهاد کردم. علی چی هر چی داره منم دارم. پا بزن. ابن ملجم رو شیطان تربیتش میکنه. این فهمها رو درست کنیم. و وقت لازم نیست هر کسی شیطانکی در عالم پیدا شد، این همه عرفانهای کاذب پیدا شدن، همشو بگی خواب نما شدن. نه خیر آقا، خیلی هاشون واقعا دارن میبینن، اما شیطان را، شیاطین را. قرآنت هم میگه که شیاطین وحی میکنن به اولیاء خودشون، زخرف القول و غرورا، که بیان شما رو بفریبن. خب حالا نگاه بکنید، اگه کسی براءت پیدا نکرد چی میشه؟ ما نقش براءت رو توی سلوکی داریم میگیم. آدم خوبیش میکنه براءت، توضیح دادیم. توجه نفسش رو در عالم ملکوت اولیا درست میکنه و فرشتگان براءت، که اگر نباشه انگار سوزنبان خوابش برده، ما میریم ترکستان. یه مثال بزنم تا روشن بشه. اگر بین شما یا خانوما هم کسی بود که حوصله او تحلیل ها رو نداشت، با مثال ها کارش آسان میشه. خیلی فکر میکنم که هیچکی بی بهره نباشه از این جلسه. اگه کسی او حرفا رو تحلیلش و کلماتش رو نفهمید، با این داستان مسئله رو حل بکنیم براش. دیگه داستان آسونه، همه میفهمن. اما نرخ بحث رو نمیارم پایین. یعنی خواستید ادامه نمیدیم. ولی این که دیگه متلکش کنیم دیگه کامل نمیشه دیگه. توجه بکنید. غزالی. میشناسیدش. استاد اخلاق. کتاب احیاء العلومش در اخلاق و معارف یک کتاب مرجعه در جهان اسلام. کتاب دیگری داره مکاشفت القلوب که در مباحث عرفانه. این آدم تو اخلاق نگاه بکنید، احیاء العلوم یه وقتی گذرتون افتاد بخونید، یه مروری بکنید، تک تک مسائل اخلاقی رو بررسی کرده و معارفی رو، اما براءت نداره. نگاه کنید، من یه جمله ازش میخونم، ببینید توی همین احیاء العلوم جایی که میره سراغ زبان، گناهان زبان، یکی از گناهان زبان لعن. به مناسبت اینجا این جملات رو میگه: لعن مسلمان جایز نیست، یزید مسلمان است، نسبت قتل یا امر یا رضای او به قتل حسین سوء ظن به مسلمان است و به حکم کتاب و سنت حرام است. لعن یزید حرامه. چرا؟ چون مسلمانه. آقا حسین رو کشته، بعد 400 سال که زمان خودش تا اون موقع بوده، کی میتونه بگه حتما یزید حسین رو کشته؟ اصلا دستورش از کجا داده؟ به فرض هم که ثابت شده باشه قتل یک مسلمان موجب کفر نیست به نظر اشاعره، پس حتی اگر دستور قتل ابا عبدالله رو هم داده، ابا عبدالله یه مسلمانه، اونم یه مسلمانیه، یه مسلمانی یه مسلمان دیگر رو کشت کافر نمیشه. ممکن است قاتل فرزن یزید باشد ولی توبه کرده باشه و با توبه مرده باشه، پس لعن او جایز نیست. مانند کفر که کسی ممکنه کافر بوده اما قبل از مردنش توبه کرده باشه، خب پس لعن شهید میگه جایز نیست. معلوم نیست که یزید از قتل حسین ابن علی توبه نکرده باشه، پس لعن چنین مسلمانی جایز نیست. اگر کسی لعن کند معصیت کرده. ما هممون الان به نظر آقای غزالی گناهکار، خلیفه اول و دومو نمیگه ها، یزیدی که نشست پاکر رو میگه، یزیدی که تو سنی ها میشکی طرفدارش نیست، دیگه آخر آخر سنی ها کسیست که یه خورده معاویه رو قبول میکنه. تا عثمان رو دارن، معاویه رو باز همه ندارن، یزید رو هیشکی نیست دیگه. میگه یه آدم خوبی بود، دیگه هیشکی نیست، تو سنی ها هم نیست. ایشون میگه این معصیت اگه کسی یزید رو لعن بکنه. و اگرم به فرض لعن او جائز باشه ولی کسی نکنه که گناه نکرده، از واجبات که نیست. پس احتیاط، من سیاسی امشب اصلا فکر نکنید، کاملا بیایید تو فضای اخلاق و عرفان. من مرشد اخلاق یعنی غزالی بهتون میگم احتیاط کنید لعن نکنید. از کجا معلوم است او دور از رحمت الهی است؟ که واژه لن یعنی دور باد از رحمت خدا. گفتن این که او از رحمت خدا دور است تیر تو تاریکیه، اینو نمیتونی بگی. بلکه از کسایی است ترحم بر یزید جایز است، بلکه مستحب است. اول و دوم و اینها نه، یزید هم حق نداری لن کنی، ترحم کردن بهش مستحبه. ببخشید ترحم کنی باید چیکار کنیم؟ بریم بچه‌شو بغل بکنیم مثلا؟ میگه نه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات شامل یزید هم میشود، یعنی تو دعای خیر براش بکن. خب الان این آقا لن نداره، درسته؟ تبری نداره. نسبت به کی نداره؟ نسبت به یک کسی که دیگه اصلا لازم نیست بنده برای شما توضیح بدم. هی نقل قول ها رو بخونم که خود سنی ها درباره چی گفتن. خب کس ایجوری اهل سیر و سلوک هم هست، اهل کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن هم هست، این چشمش باز میشه به یه حقایقی دیگه. چه حقایقی میبینه؟ وقت نگاه کنی چه حقایقی میبینه. در یکی از مکاشفاتش میگه دیدم که خلیفه اول برتر و افضل از علی بود. آه دیگه، این تبری که نداشته باشی تو رو میبری یه جایی. علی رغم این همه ادله قطعی بر فضیلت امیر المؤمنین بر همه خلفا، تو برعکسشو میبینی. توی یه مکاشفه دیگه میگه من یه بار اصلا خدا رو دیدم. بعد بهش گفتم که رؤیت خدا، حالا با صورت و اینا منظورش نیست، اما رؤیتی که شأن خدای متعال باشه مثلا. لازم هم نیست این ما به اینا پنبه دوزی بکنیم براشون. گفتم خودتی یا شیطانی؟ یعنی خودش حالیشه که بعضی وقتا ممکنه شیطانی تقلب کنه خودشو خدا نما بکنه. گفت نه من خدام، شیطان نیستم. گفتم ها، دلم قرص شد. لن که نباشه میبرده تو ملکوت، این اتفاق میفته. توجه کردید؟ اما اولیاء خدا چی؟ اولیاء خدا یک، به تکالیف شرعی به مرش عمل میکنن، به اخلاق صالح عمل میکنن، وارسته میشن، عقایدشون رو پاک میکنن، ای یک. دل میبندن به خدا و اولیاء مسلم خدای متعال مثل پیامبر عزیز اسلام و ائمه اطهار که با ادله کلامی و عقلی و نقلی براشون ثابت شده. این دوتا رو که انجام دادن، براءت میجوین از دشمنان خدا در هر زمانی، زمان گذشته و زمان حال. با براءت در کانال و تونل ملکوت سفلا رو قفل میکنن. اینها اگر مشاهده دیدن دیگه مشاهدهشون رحمانیه. اینه که مثلا میبینید پیامبر عزیز اسلام از این مشاهدات داشته. شما یکیشو یادتونه، مشاهده کرد بر منبرش در مسجد مدینه میمونهایی دارن بالا میرن. مکاشفه شد براش، چشمش باز شد، ملکوت عالم رو دید. تأویلش رو هم خدای متعال بهش الهام کرد که این میمونهایی که از منبرت بالا میرن تأویلش بنی امیه ان. اینها سرکار میان، الان یکی یکی دارن مسلمون میشن، بعدن هم دیگر رو پیدا میکنن. به تعبیر خود پیغمبر عدهشون وقتی 40 تا شد، 40 تا متشکل شدن، دیگه خدا پرستش نمیشه. و نشد. اما پایگاه شام رو تشکیل دادن، همشون دور هم جمع شدن، علی ولی خدا اقدام کردن و کردن آنچه کردن. خب مکاشفه رحمانی که برای پیغمبر اتفاق افتاده. و مثل اینها. تا اینجا بس بسه. بریم سراغ یکی از شخصیت هایی که ما اصرار داریم معرفیش کنیم و جوان هامون بیشتر بشناسنش. امام خمینی رحمت الله علیه. امام یه فقیه، در این حال یه عارفه. آقای شاهوادی رو برات معرفی کردم در چند شب قبل، گفتم این کتاب رو هم بخونید، کتابای بیشتر و بهترم دربارش هست. شاهوادی بزرگ این مرد الهی رو درست کرد، تربیت کرد. این کتاب صفحات آخرش به طور خاص صفحه 236، پسر آیت الله شاه آبادی، نصرالله شاه آبادی، میگه وقتی امام ترکیه تبعید بود، یعنی هنوز انقلاب نشده بود، من یه خوابی دیدم. خواب دیدم خوزستان در جنگ داره میسوزه. و بعد امام اسد روح الله هم که به اصطلاح شاگرد پدرم بود تو ماجراها بود. من اصلا از رو بخونم براش. من در نجف بودم که خواب دیدم آمدم ایران، دیدم که جنگ سختی در خوزستان در گرفته، یکی از ارهام ما به نام سید حبیب الله هم شهید شده است. بالاخره جنگ تمام شد، من رفتم خدمت سید الشهدا علیه السلام که تبریک عرض کنم. چرا سید الشهدا؟ چون در خواب ایشان را فرمانده جنگ دیدم، با لشکر ما بودا. خب یادم می آید در یک ساختمان کوچکی بود شبیه اولین منزلی که در نجف اجاره کرده بودیم، رفتم داخل دیدم حضرت نشسته، سلام کردم، دستشان را بوسیدم و تبریک گفتم. گذشت تا زمانی که امام از ترکیه آمد نجف، تبعید شدن. یک روز داشتیم با ایشون صحبت می کردیم، یک دفعه یادم به خوابه افتاد که امام بود، امام تو اون جنگه کاره ای بود، ولی فرمانده اصلی سید الشهدا بود. خوابه برام مهم نیست، تا حرف آخری برام مهمه. یه باری یادم به این خوابه افتاد، برای ایشون نقلش کردم، دیدم شروع کردن به لا اله الا الله گفتن، ولا حول ولا قوت الا بالله گفتن. من تحریک شدم که آخه خواب که پیش اینا که زیاد خیلی قرب و قیمتی نداره، خیلی زیاد میبینن از این خوابا، چیه که ایقن میگه لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. اصرار کردم تا بفهمم ماجرا چیه. خلاصه آنقدر اصرار کردم که امام فرمودم میگویم به شرطی که تا زنده ام به کسی نگویی. خب بفرما. فرمود این جنگی که تو خوابشو دیدی محقق میشه. که 15 سال قبل از پیروزی انقلاب محقق میشود. از کجا میدونی آقا؟ این اتفاق ها میافتد. تعبیر آیت الله چیز اینه، آقای آیت الله نصرالله شاه آبادی، تعبیر ایشان این بود که پدرتان اینها رو برای ما ترسیم کرد، ما تو اون سیر و سلوکی که پیش پدر شما بودیم تمام ماجرا رو تا آخر دیدیم. یه وقت امام یه فقیه بر اساس وسائل و شیعه فتوا میده که همونها هم اگر عارف هم نبود با وسائل و شیعه همه ی فرامینی که داده بود و باید میداد. فقاهت خودش کافی است. اینجا رهزنی کسی نکنه بگه پس فقاهت کافی نیست، باید ولی فقیه عارف هم باشد. نه خیر، فقاهت خودش برای تمام دستورات کافی بود. بگه به ما حمله شده باید بجنگیم در مقابلش، بگه فلان شده، همه اینا رو بر اساس فقاهت. اما فقیهی که عارفه میتونه حقایق رو هم دیده باشه. به خاطر همین وقتی خرمشهر چی میشه؟ میگیرنش، سقوط میکنه. گفت در اتاق امام رو باز کردیم به امام بگیم خرمشهر سقوط کرد، داشت نافله زورش رو میخواست بخونه. اگه بدونی سر نافله زور چقدر حساس بود، چون صلات الوسطا فوق العاده است بچه ها، نمازها رو به وقت، مغرب و عشا و صبح یه وقتی ایور و بر شد زور اصلا نشه. زور بعضی وقتا میگفت اگه دیر میشد اذان میگفت برا من مر بیارید، الله اکبر، سر ساعت، چون فوق العاده است وقت زواله. وقت زوال وقتی است که درب رحمت الهی بازه، بهترین وقت مناجات با خداست، یکی سحر یکی زوال. خب گفت وقت زوال بود، داشت شروع میکرد نافلش و مادر رو باز کردیم، خواستیم بگیم خرمشهر سقوط کرد، گفت اشکال نداره پسش میگیریم، الله اکبر. شما بگو تحلیل سیاسی کرد. من چه اصراری دارید همه اینها رو بگید تحلیل سیاسی بود؟ میخوام 3-4 جمله براتون بگم که بدونید. به من کاغذ دادن بیاید جلو، یه خورده ایور جلسه جا داره، اوور فشرده است، یه صلواتی بفرستید ایوریشو بیشتر پر کنید. گفت ما با مرحوم شاه آبادی که سیر و سلوک میکردیم همه اینا رو دیدیم، ملکوت و اولیا پیش اینها باز شده، وقایع رو دیدن، گذشته و آینده در ملکوت به سویه است. اتفاق فردا و فرداها رو امروز میشود در ملکوت دید، اگر کسی سر ازش در بیاره و اشتباهی نبرنش تو ملکوت سفلا، شیاطین برایش سور از گریایی بکنن. قدر لعن دشمنان خدا رو بدونید، سوزنبان مهم نیست. یه معجزه دیگر امام رو براتون بگم. آقا چرا اینا گفته نمیشه؟ شما همه جا بگید اینا رو. هی فلانکی پیدا شده ضمیر منو خون. خب یه طلبه سال ششم هفتم هم ایه خورده کاری کرده باشه میده ضمیر تو رو بگه، که انگار مثلا آپولو کرده هوا. تو اینا رو بگو. هر سال یه پیامی میداد برای حاجی ها برای براءت. امشب کلن بحث رو، چون خب امام رهبر بود تو مظاهر سیاسی وارد میشد دیگه، من میخوام شما همش از عینک عرفان امشب ببینید، نه تحلیل سیاسی، نه چیزای دیگه. هر سال یه پیام میداد، وقتی حاجیان میرفتن اوایل ذی‌الحجه یه پیامی برای براءت از مشرکین میداد به مسئول بعثه. اونها مثلا معمولا سالای اول ششتم هفتم چیز بستگی به جمعه داشت، چون جمعه راهپیمایی میکردن اون موقع، اون پیامو میخوندن. از من کسی قبول نکرد رجوع کنه صحیفه امام ببینه، یا سرچ کنه هر جا اینترنت سرچ کنید براتون میاره. پیام سال 66شون که حج خونین بود، تاریخ صدور پیام 1 ذی‌الحجه، قرائتش و کشتار و حجاج 6 ذی‌الحجه، 6 ذی‌الحجه 5 روز بعدش. شروع پیام با این آیه، من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله، آیه 100 سوره نساء. پیام های قبلیش رو همش ببینید. آیه ای که بالا میاره آیه حج معمولا، چون خب پیام من پیام حجه. این سال 5 روز قبل از کشتار این آیه رو انتخاب میکنه. اگر کسی از خانه اش مهاجرت کرد برای خدا و رسول، سپس مرگ به سرش آمد، اجرش با خدای متعاله. همونجا کسی اگر اهل دقت بود باید میگفت که چه اتفاقی افتاده. تو چاره ای نداری، یا بگی امام اطلاعاتیه، حرف سعودی ها رو بزنی، اصلا خودش میخواد اونجا یه بزن بکوبی را بندازه و یه تعدادی کشته بشن، ببین تو پیامش هم اوورده، نعوذ بالله. یا باید اینو بگی، یا باید بگی با شاه آبادی رفته ملکوت، قبلا اینا رو دیده. و شما دیدید 6 روز بعدش یه اتفاق افتاد. بیشتر از این فقط انتخاب یه آیه نیست، این جملهش ایست که من میخونم. یه حرفای کلی میزنه، بعد شروع میکنه توصیه ها. توصیه اول براءت از مشرکین اساس توحید است، فلان است، خیلی تاکید. بعد اینجور میفرماید، زائران عزیز، از بهترین و مقدسترین سرزمین های عشق و شور و جهاد به کعبه بالاتری ره سپار شوند، همچون سید و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام از احرام حج به احرام حرب یعنی جنگ، و از طواف کعبه و حرم به طواف صاحب بیت، و از توضع زمزم، توضع یعنی وضو گرفتن، از وضو گرفتن با زمزم به غسل شهادت و خون روی آورند. هنوز 5 روز قبل از ماجراست. اینا عرفان نیست؟ اینا مشاهده نیست؟ این آدم همون آدمی است که خط نشان براءتش رو جمله‌هاش رو دیروز گفتیم زدیم تو همین پیامه هم هست. توحید وقتی خالص میشه که براءت از مشرکان میگه، مشرکان رو هم امام معنا میکنه. رجوع بکنید یه استاد کل، جوانهای انقلابی ما، جوانهایی که اهل سیر و سلوک معنوی هن، اگر با نوشته های این مرد بزرگ هم نشین نیستن، ایمن نیستن از انحراف. مطهری بخونی، جوادی آملی بخونی، مقام معظم رهبری بخونی، همه رو بخونی، امام رو نخونی قول نمیدم منحرف نشی. گرچه امام رو هم اگر خوندی دوباره باید تفسیر الانش رو از رهبری بشنوی، ولی اون روح بزرگ رو حتما باید ملاقات بکنی، چه سودای سیر و سلوک داشته باشی، چه بخوای آدم انقلابی و سیاسی باشی. حالا کسی که دارای این مشاهداته، من میخوام 3-4 جمله براتون بخونم، یک کتابی رو معرفی کنم، 3-4 جمله بخونم. چه اصراری داریم ما این جملات رو حمله بر تحلیل سیاسی بکنیم، بگیم آقا امام داره ادبی حرف میزنه، یه استعاره ادبی است. این دو تا ماجرا رو براتون تایید نقل کردم که مسلمه یکیش اصلا ماجرا نیست دیگه، پیام ثبت شده، اتفاق رو از پیش گفته و چه قشنگم دقیق گفته که همون اتفاقا میفته. یک کتابی رو مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام که زیر نظر نوه بزرگوارشون هست چاپ کرده، یه مجموعه است به نام تبیان، جمع آوری موضوعی سخنان امامه، صحیفه نور و صحیفه امام ترتیبین، از 57 قبل 57 شروع شده تا آخر که بوده، تا 67 که پیش ما بود. این تبویب موضوعی است، هر موضوعی یه جلدی شده. این جلده درباره استکبار جهانی و شیطان بزرگه. آه ببین چند صفحه است، 287 صفحه است و پر از جملات امام. بجز جملات امام هم هیچی توش نیست، فقط جملات امام، همش هم با مدرک. کسی این کتاب رو ورداره و همین با همین قضاوت کنه درباره نظرات امام، همین نظرات امام درباره آمریکا، استکبار، امثال ایناست، دیگه با بودن این بیانات نیازمنده به خواب کسی و نمیدونم رویای کسی و خاطره کسی هم نیستی دیگه، یه همه جمله از امام خودش. من با دو سه جملهش فقط کار دارم از حیث بحث عرفانیمون. چیه؟ وقتی امام به آمریکا میگه شیطان بزرگ، به من بگید گزینه اول یه تشبیه ادبی استفاده کرده یا به تعبیر دقیق‌تر یه استعاره استفاده کرده، یک. دو، طبق ادله روایی و فقهی تنقیح مناطی کرده، گفته اینم مثل همون شیطان است پس حکمش همان. اینم گزینه دوم. البته شما مختارید هر کدومو دوست داشتی انتخاب کنی. سوم، در مشاهده رحمانی خودش شیطان رو دیده، تجسم شیطان رو در این دولت دیده که بارها هم خودش تاکید میکنه منظور ما مردم آمریکا نیستن، دولت مردان اونن. تجسم شیطان رو دیده همونطوری که رسول الله بوزینگان رو دید. من دو تا جمله رو براتون بخونم ببینید شما چطور معناش میکنید. ببینید اینها میسازه به این که بگیم تشبیه. میفرماید در نظرم است که در روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد آن شیطان بزرگ یعنی ابلیس فریاد کرد و شیطانها رو دور خودش جمع کرد. یه واقعیتی بود، یه تشبیه ادبی نیست، واقعا ابلیس فریاد کرد، روایاتش هم هست، امیرالمومنین هم نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، شیطانها رو دور خودش جمع کرد که بیای که بدبخت شدیم و این که مشکل شد کار ما. او شیطان، او ابلیس گفت. نهج البلاغه خطبه 234 یعنی خطبه قاصه، منبعشه، نگاه بکنید امیرالمومنین بیان میکنه کار رو. بعد امام میفرماید در این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکاست شیاطین را با فریاد دور خودش جمع کرد، جمع میکند، و چه بچه شیطان هایی که در ایران هستند و چه شیطان هایی که در خارج هستند جمع کرده است و هیاهو بر او انداخته است. شما میخواهید بگید فقط تشبیه داره میکنه؟ که تشبیه هم اگر باشه البته حرف دوه خودی که شاهد برای ما نیست، برای آقایون سیاسی و انقلابی کافی است، هر چی باشه و هر دلیلی باشه داره میگه شیطان بزرگ. کاش بزرگان کشور ما هر کاری میخوان با آمریکا بکنن صادقانه بکنن، بیان به مردم بگن آقا علارغم نظرات امام ما میخوایم با آمریکا آشتی بکنیم، نه بیان بگن امام یه چیزی در گوشی به من گفته که توی یکی از این جملات نیست. دغل کاری نکنن، بگم بله امام مخالف با ارتباط با آمریکا بود ولی الان شرایط فرق میکنه، الحمدلله توجیه المسائل که آسونه، زودی میشه بافت، شرایط فرق میکنه، چجور شده این کارو بکنیم. در یه جمله دیگری دارد که ببین این جمله رو، من به شما ملت شریف ستم دیده اختار میکنم که جای پای آن شیطان بزرگ و شیاطین دیگر را در سراسر کشور میبینم. نه اینا امام داره تشبیه میکنه، چه اصراری داری یه عارف تمام رو بگی داره تشبیه میکنه؟ و چرا برات عجیبه اگر هویت این نظام صفاکی جای دیگه دیو خوناشان معرفیش میکنه واقعیت برزخیش یه شیطانی باشه، به تعبیر عرفا خودشون در تناسخ ملکوتیش به شکل یک شیطان و یک افریتی باشه؟ چطور درباره مأمون عباسی در تعبیر آیت ما هست که افریت المستکبر، خوخ یه آدم بود. روایت صراحتا میگن او یه افریتی بود، یعنی باطنش یه افریتی بود، نه ای که واقعا یه افریتی آدم شده بود آمده بود. صورت برزخی مأمون عباسی یه افریتی بود. حدیث لوح نگاه بکنید، همه اینا رو ما تو شیعه‌گری خودمون گفتیم و باور کردیم، فقط با اولیا که رسید آسمان تپید. بر اساس این مشاهده امام به تعبیر من که براءت از مشرکین در زمانه او، گفتن لعن بر هبل و لات و نمیدونم خلیفه اول و دوم و کی و کی فقط نیست، اصلی ترین لعن و نفرین باید سراغ این شیطان بزرگ بشه. در صفحه 82 همین کتاب یه جمله بگم و تمام. در فریضه حج که لبیک به حق است و هجرت به سوی حق تعالی به برکت ابراهیم و محمد است، در فریضه حج مقام نه، نه یعنی براءت، نه یعنی لن، نه یعنی همونی که بگی مرگ بر، مقام نه بر همه بت‌ها و طاغوت‌ها و شیطان‌ها و شیطانزاده هاست. این فلسفه حجه. و کدام بت از شیطان بزرگ آمریکای جانخوار و شوروی ملحد، ملحد متجاوز بزرگتر، و کدام طاغوت و طاغوت چه از طاغوت‌های زمان ما بالاتر است؟ براءت یعنی از اینها. یک کسی دنبال آیت الله فلانی بیفته، 10-15 تا کانال ماوارعی بیاد عایشه و که و کی رو ببنده به لن، اما با انگلستان رفیق باشه، بی بی سی آمیشون باشه، این سراغ داغم کردنه. لعن اصلی اینه. چی گفتم؟ مشاهده امام صورت باطنی و روحانی دولت‌های موجود منطقه است. این جمله رو دیگه نخوندم که به دیوار زدم. می‌فرماد امروز عصر شیطان هاست. من دارم می‌بینم دنیا دست شیطان ها داره اداره میشه و مستضعفین عالم زیر دست و پا افتادن. و بعد میخوانه جملات بسیاری است که شما دیگه خسته میشید من هی بخونم. ما موظفیم قیام برای خدا بکنیم، در درونمون شیطان های درون رو بیرون کنیم و در بیرون علیه این شیطان ها بایستیم. او مشاهده ای دستوره رو میاره. چطوری راه پیدا کرده به اونجا؟ با براءت از دشمنان، با نه بزرگی که به شیاطین انسی و جنی دیروزی و امروزی گفته. این راه امامه. هر کی عرفان میخواد مرگ بر آمریکا، هر کی سیاست هم میخواد مرگ بر آمریکاست. اگر کسی فکر میکنه مسیر عرفان یه طرفه، مسیر راهپیمایی 22 بهمن یه طرف دیگه است، در اشتباه، آدرس غلط داره میره. حجت موجهش هم خود اون بزرگواره که با یه عرفان تمامی از پیش ما رفت. حجت بزرگش هم شهیدی بود که دیشب ازش یاد کردیم. خدا میدونه من هر شب بعد از شما استغفار میکنم از این وقتی که میگیرم از شما که طولانی میشه و خسته میشید تو این گرما. حالا خسته، صدای منم خسته، از همینجا میخوام یه گریزی بزنیم و بدون مقدمه تحویل بدم. بله، بعضی وقتا اولیاء خدا با محبتشون به خدای متعال و عمل به تکالیف دینی و لعن و نفرین بر دشمنان خدا مشاهدات رحمانی پیدا میکنن. دوستان من، اگر قرآن درباره یه عالم یهودی گفت مثل حمار است، فکر نکن فوش داده. در تمام قرآن فوش پیدا نمی کنی. اگر به یه زاهد عابدی گفت مثل الکلب سگش خان، فکر نکنی فوشه. من اگر به کسی زبانم لال بگم سگ، یه آدم رو بهش نسبت سگ میدم. فوش در نزد اهل فن یه انشاءه، یه اخبار نیست. تو وقتی فوش میدی به کسی، در واقع میخوای بگی چنین باش، چنین باد. فوش اینه. اما قرآن داره از مجرای بالای عالم خبر میده، نه انشاء میکنه. میگه واقعیت برزخی عالمی که در مقابل موسی اینجوری میستی این سگه. من نمیخوام بگم سگ باد، سگ هست، ولی خب به جز قرآن و اولیاء خدا کسی این مشاهده رو نداره. همینطوری نمیتونی را بیفتی تو کوچه هر کی به مرام سیاسی نخورد بگی سگ فلانه بهمانه. وقتی میگه حمار، واقعیتش حماره که میگه. ها حالا اینو گفتم که بعضی جملات رو از سید مظلومان عالم سید الشهدا اگر پیدا کردی یه بار زرات سوال نشه که ابو عبدالله چی تو توهین کردی اینجا؟ یه مکاشفه برای ابو عبدالله اتفاق میفته، امشب رو میتونی یه جور دیگه گریه کنی با یه عمق بیشتری. من حسرت میخورم نیستم با شما، این مداح عزیزمون میخونه، خیلی سوز خوبی داره آقای تیجدری. الحمدلله اهل لعن و نفرین و دشمنی با دشمنان و خدا هم هست، از شما رو جای خوبی میبره امشب. مکاشفه حسین در عاشورا، شب عاشورا، یک لحظه اتفاق منامیه افتاد برای ابا عبدالله. یه بار چشم باز کرد، آیه استرجاع خوند یا لا اله الا الله گفت. گفتن آقا چه بود؟ گفت دیدم افتاده ام و 10 سگ هار به تعبیر ما وحشی دارن به من حمله میکنن، بدنم رو میدرند و یکیشون از همه حریص‌تر بود و رنگش سیاه و سفید بود. فردا صبح وقتی نماز خون هوا روشن شد، چشمش که به شمر افتاد گفت راست گفت رسول الله، همیناش. صورت ملکوتی ماجرای قتلگاه رو شبش دیده، نوری روی زمین میفته، سگانی بهش حمله میکنن، واقعیتشون اینه، فوش بهشون نمیدیم. تو بهش بگی علیه السلام، علیه السلام نمیشه، واقعیتش تبدیل شده به سگ، اصحاب المشعمه شده، 70 او مسیر رو رفته. امشب شب یه نوجوان 10-11 سال است، پسر امام مجتبی. همین یه جمله رو از من قبول بکنید و دعا بکنید. وقتی عبدالله ابن حسن آخرین لحظات هی دست عمشو میکشید، عم محکم دستشو گرفته بود، زینبه ها حسین تو قتلگاه ها ریختن سرش، دارن هیاهو میکنن، زینب اقل کارش اینه دو دستی بزنه به سرش، اما حسین گفته یه دست تو حتما عبدالله رو بگیر، میشناسمش، به سر مجتباست، اینا عهد بستن همشون فدا من بشن، بگیرشی بچه هست. این بابا ندیده، چشم باز کرد باباش رفته بود، از کوچیکی من باباش بودم. زینب و کبرا دستشو گرفته بود، یه لحظه دستشو از دست عمه جانش دزدید و دوید. روزشو براتون میخونن. کشته شد، افتاد سر سینه ابا عبدالله. همه رو گفتم که یه جمله رو بگم. ابا عبدالله هر کی شهید شد رفت ورداش اووردش خیمه ها. میدونست اینا خب واقعیتشون اینه، سگی میکنن، تکالب میکنن، میریزن، غارت میکنن. یه تو که باورم تا سوها برگردم. اول فز وقتی زمین خورد حسین دوید. چرا؟ چون کمر بنی هاشم دو دستش قلم شده بود، زنده بود، دشمن داشت مسابقه میداد زنده زنده پیراهن ابوالفضل رو در بیاره که پیش خودشون افتخار بود، ما پهلوان کشتیم. پیراهن بردن تو معرکه میدان اون روز یعنی پهلوان کشتیم. حسین دوید برسه به داد ابوالفضل، البته وقتی رسید پیراهن برده بودن، فقط جلوی سربریدن ابوالفضل رو گرفت که زنده زنده سرش رو نبرن. یکی فقط تو کربلا زنده سرش رو بریدن، زنده بودن و حرف میزد، خودش بود. فقط هر شهیدی رو بیشتر ازش میترسید تدابیرش شدیدتر بود. مثلا علی ازغرش رو برد پشت خیمه ها دفنش کرد، این دیگه اسب و غارت و بزن و به این کوچولو نمیشه دیگه. چرا گفت زینب دست عبدالله رو ول نکن؟ شهادت که برای ما کرامته، چرا من محرومش کنم از شهادت؟ آخه نمیتونم جنازه‌شو بعدم برگردونم. یه جمله. وقتی این ده سگ ریختن سر حسین، عبدالله هنوز سر سینه‌اش بود. این کفتارا اول عبدالله رو پاره پاره کردن.